الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. چهار دلیل بر حرمت عقیم سازی یا به تعبیر دیگر روشی که متعارف، یعنی بستن لوله مردان و زنان و منجر به حقم می شود، حقم دائمی اقامه شد. یکی حرمت اضرار به نفس که شامل این روش میشه. دوم آیه 119 سوره نساء که تقریب استدلال به اون و اشکالش هم بیان شد. سوم روایات مربوط به حرمت اخصاء. و چهارم اجماع. خب مجموع این ادله رو ملاحظه فرمودید. در مورد دلیل اول عرض کردیم این دلیل هم نیاز به اثبات کبروی داره و هم اثبات صغروی. در ناحیه کبرا این دلیل مطلق اضرار را نمیتونه ثابت کنه. اون چه با این دلیل ثابت میشه ضرر معتنابه و منجر به هلاک نفسه. خب از نظر صغروی هم به یه معنا بستن لوله بی ضرر نیست، اما باید ببینیم آیا ضررش به حدی هست که مشمول حکم حرمت اضرار به نفس قرار بگیره یا نه. عرض کردیم بعید نیست که به مناسبت آثار سوء این ضرری که آثار سوء این کار که ممکنه بخشیش جسمی باشه و بخشی روانی، در برخی شرایط حکم به عدم جواز بکنیم. اما اگر این چنین نباشه خب حکم به جواز مشکله. مسئله حرمت نقص عضو هم به نوعی میتونه به تبع این دلیل مورد توجه قرار بگیره. بالاخره بر طبق برخی ادله نقص عضو یا قطع عضو حرامه. شاید به یه معنا این به اصطلاح از ادله متعددی قابل استفاده باشه. حالا ادله حرمت نقص عضو به غیر از اجماع که در آخر اشاره خواهیم کرد میتونه حرمت عقیم سازی رو ثابت کنه. این هم باز از این زاویه که خب عضوی قطع نمیشه و نقصی پدید نمیاد در عضو، قهرن مشمول اون ادله نیست. ولی اگر نقص عضو را به معنای ما ایجاد مانع در برابر کارکردهای اعضای بدن بدانیم، نه به معنای قطع یا خارج کردن عضو، خب از این زاویه باز ممکنه این کار محل اشکال باشه. آیه 119 سوره نساء هم ملاحظه فرمودید که اساساً مرتبط با این بحث نیست، اون مربوط به تغییر دین خدا و حلال کردن حرام‌های الهی و بالعکسه. هرچند کلام برخی از مفسرین در این ذیل این آیه به نحوی است که بعضی از تغییرات جسمی مثل مسله کردن و اخصاء را مشمول این آیه قرار میده، اما حتی اگر اخصاء هم داخل اطلاق این آیه باشه و تغییرات جسمی را هم در بر بگیره، شمولش نسبت به عقیم‌سازی روشن نیست. و سرانجام در مورد اجماع ملاحظه فرمودید که نه اجماع بر حرمت نقص عضو و نه اجماع بر حرمت اخصاء معلوم نیست شامل ما نحن فیه بشه. با توجه به نکاتی که گفته شد، چه بسا از نظر دلیل خیلی دست ما برای تحریم عقیم سازی پر نباشه، اما با توجه به این که عقیم سازی به طور قطع اگر در جامعه رواج پیدا کنه، این منجر به از بین رفتن نسل میشه، و با توجه به این که تکثیر نسل مستحب مؤکد در دین اسلام و مورد تأکید قرار گرفته، و همچنین با توجه به مخاطراتی که از رهگذر این کار برای انسانها پیش میاد، به ویژه در بعد روحی و روانی، لذا به نظر ما احتیاط واجب آن است که عقیم سازی جایز نیست. یعنی فتوا به حرمت نمی دهیم، اما احتیاط واجب این است که از این کار اجتناب بشه. این مسئله مؤید به مذاق شارع و متشرعه هم هست. یعنی اگر ما مجموع تعالیم اسلامی رو در این حوزه ببینیم و سیره پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را مورد توجه قرار بدیم، و نیز متشرعه که در طول تاریخ اسلام از این کار اجتناب و دوری می کردند که خودشون را نابارور بکنند، این مجموعه اینها ما را هدایت می کنه به این که این کار با مذاق شرع و شارع سازگاری نداره. ولی همطور که گفتیم این به حسب حکم اولی است، اما اگر یه عنوان ثانوی پیش بیاد، یه ضرورت یا اضطراری پیش بیاد، حاکم اسلامی در یه شرایطی به اصطلاح خاص برای مثلا عموم جامعه حداقل این را تجویز بکنه به بنابر ملاحظاتی، خب قهرن به عنوان ثانوی یه حکم دیگری پیدا میکنه و از بحث ما خارجه. اما اگر این جهت نباشه، از حیث حکم اولی همطور که ما عرض کردیم، به نظر ما احتیاط واجب در ترک این کاره و لذا باید از اون اجتناب بشه. البته اینجا فروعی هم ذیل این مطرح میشه، ذیل این بحث، که حالا اون فروع میباید باز در جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. ما اینجا اصل این مسئله رو بررسی کردیم، فروع مختلفیست عرض به حضور شما. این که مثلا اگر عقیم سازی و بستن لوله در یه شرایطی امرش دائر بشه بین این کار و یا مثلا حفظ جان یا سلامتی مادر یا پدر، خب یا مواردی نظیر و مشابه این، اون دیگه یک بحث دیگری است و باز این غیر از اون بحث عنوان ثانوی عمومی است. علاوه بر بعضی ملاحظات شخصی ممکنه یه شرایطی پیش بیاد، اینا حالا فروعی داره اینجا که باید در جای خودش بررسی بشه. ببینید ما مسئله چهاردهم را که وارد بحث شدیم، موضوعش عزل بود. گفتیم عزل یکی از راه‌های پیشگیری از بارداری است. به مناسبت بحث عزل، راه‌های دیگر پیشگیری از بارداری رو مورد بررسی قرار دادیم. مثلا راه‌هایی که قبل از ان علیکم السلام، راه‌هایی که قبل از انعقاد نطفه اخذ می‌شوند و اعمال می‌شوند، راه‌هایی که بعد از انعقاد نطفه طی می‌شوند. همچنین گفتیم بعضی از این راه‌ها موجب عقم، بعضی موجب عقم نیست. استفاده از داروها، استفاده از روش آیودی، استفاده از دیافراگم، استفاده از داروها بعد از انعقاد نطفه، اینا همه طرقی بود که در واقع در اعداد عزل از روش‌های پیشگیری از بارداری محسوب می‌شوند. به غیر از اینا راه‌های دیگری هم باز برای جلوگیری از تکون و یا تولد فرزند وجود دارد که اون راه ها هم در حوزه کنترل یا تهدید نسل ازش استفاده میشه، مثل سقط جنین. سقط جنین هم یکی از راه هایی است که در موضوع تهدید نسل در بعضی موارد و در بعضی کشورها اعمال میشه. یعنی فرض بفرمایید همه این راههایی که در گذشته طی شد به نوعی مقفول واقع بشه، شخص متوجه نشه بعد از چند ماه بفهمه که بارداره، یعنی به مرحله‌ای رسیده که جنین حالا یا قبل از ولوج روح یا بعد از اون دیگه به مرحله انسانی نزدیک شده یا از این مرحله گذشته. خب اینم یه راهه، سقط جنین هم یه راهه برای تهدید نسل، یعنی بدون اینکه ضرورت و اضطراری باشه، بدون اینکه بیماری برای مثلا طفل باشه، مثلا ناقص الخلقه باشه. حالا الان آزمایش هایی رو در دوران بارداری انجام میدن، در ایران هم مرسومه که برای بعضی از بیماری ها این متوجه میشوند که مثلا این طفلی که در درون شکم مادر هست مبتلا به بیماری سندروم دان هست یا نیست، که بیماری اینایی که حالا به اصطلاح منگولیسمش میگن. این یه آزمایشی داره به نام مثلا آمینو سنتز، از طریق سرنگ مایع داخل اون رحم را که بچه در درون او قرار داره میکشن و این مایع رو میدن آزمایش، و البته نه به نحو قطعی ولی تا حد بسیار زیادی کشف میکنن که مثلا این جنین از این حیث نقص در خلقت داره یا نه. این الان متعارف هم هست برای کسانی که مخصوصا احتمال این امر در مورد اونها داده میشود. در این موارد پزشکی قانونی اجازه سقط جنین میده، چون فرزندی که به دنیا میاد اگر مبتلا به این مشکل باشه، خب هم حرج و مشقت و سختی برای خودش داره و هم برای پدر و مادر و خانواده. و حالا همینجا البته بعضی در جواز سقط جنین اشکال کردن، اما برخی این رو مجاز دانستن و الان این داره به استناد برخی فتاوا عمل میشه. خب این حالا در یه شرایط خاصه که جنین ناقص الخلقه را سقط بکنن. حالا اگر عرض به حضور شما دیه ای هم مثلا داشته باشه، بعد از چیز باید بپردازن، ولی اصل مشروعیت این رو برخی فتوا دادن. اما غیر از این شرایط مسلماً سقط جنین از مواردی است که در شرع جایز نیست و حرامه. و دیگه حالا بحث سقط جنین، ادله حرمتش، موارد استثناش، اینا باز بحثایی است که جداگانه خودش یه موضوع مستقل و مهمی برای بحث ما، دیگه اینجا وارد اون نمیشیم. یه راه دیگری هم باز عرض به حضور شما برای تهدید نسل وجود داره که اون راه دیگه خیلی راه شاز و نادریه و تقریبا به اصطلاح متروک و مهجوره، اما گاهی از نظر فکری و نظری این مسائل مطرح میشه و مورد بحث و جدل و گفتگو قرار میگیره، و اون هم مرگ خودخواسته است. یعنی کسانی خودشون را میکشن به اصطلاح برای اینکه از مثلا گاهی اقدام به خودکشی جمعی هم ممکنه بکنن. حالا اینا دیگه بحثایی است که تکلیفش روشنه و ما خیلی مورد ابتلاء حداقل جامعه انسانی نیست که ارادی و اختیاری ادعی این کار رو بکنن. یه عنوان دیگه هم تحت عنوان نسل کشی وجود داره که اون هم باز ممکنه تحت اغراض سوء مذهبی یا اقتصادی یا قدرت طلبانه مثلا در یه منطقه‌ای برای اینکه جلوی افزایش جمعیت مسلمین رو بگیرن شروع میکنن به نسل کشی، اونم یه راه تهدید نسله و البته از برنامه‌های استعماری است. در بوسنی و هرزگوین خب یکی از مسائلی که در اون ایام توسط اون متعصبین سرب انجام میشد همین بود، یعنی به قصد کم کردن جمعیت مسلمین اقدام به نسل کشی میکردن و جمعیت بسیاری را از کوچیک و بزرگ و زن و مرد و مخصوصا نسبت به اطفال و زنان باردار این خشونت ها رو اعمال میکردن. اونا هم تکلیفش روشنه. ما حالا نه با نسل کشی الان اینجا میخوایم درباره نسل کشی بحث کنیم، نه درباره مرگ خود خواسته یا خودکشی و نه سقط جنین. اینا از موضوع بحث ما خارجه. عمده بحث ما راجع به روش‌های پیشگیری از بارداری بود که از عزل شروع کردیم. عزل در مسئله 14 تحریر مورد بررسی قرار گرفت، مفصلا ما درباره‌اش بحث کردیم. بعد از اون هم درباره روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری یا پیشگیری از تکون و تولد فرزند، همه این راه‌ها رو ملاحظه فرمودید که از نظر فقهی و شرعی برخی از اونها مجازه و برخی غیر مجاز، برخی مشروعه و برخی غیر مشروع. در کنار همه اینها یه بحث دیگری وجود داره تحت عنوان کنترل جمعیت یا تنظیم خانواده. ببینید اون چه تا اینجا ما بحث می کردیم در واقع بیشتر تنظیم خانواده بود، حالا به عنوان اقدام فردی، یعنی اگر یک کسی خودش فارغ از سیاست‌های کلی حاکم بر جهان یا سیاست‌های حاکم بر یک کشور بخواد به هر دلیلی اقدام به این کار بکنه، تنظیم خانواده هر به حضور شما یه اصطلاحی است. در کنار این ما یه اصطلاحی هم داریم تحت عنوان کنترل جمعیت. نوعاً منظور از کنترل جمعیت این است که یک سری اعمال و رفتارها و کارهایی به عنوان یک سیاست اعمال بشه که به طور ارادی میزان زاد و ولد و رشد جمعیت انسان رو کم بکنه. این یک مفهومی است و عنوانی است که به خصوص از دهه‌های 60 و 70 میلادی، یعنی سالهای دهه‌های 1960 و 1970 در دنیا شروع شد. جنبش‌هایی تحت عنوان جنبش کنترل جمعیت سامان گرفت و کم کم توسعه پیدا کرد و در کشورهای مختلف عرض به حضور شما این برنامه اعمال شد. اساس این جنبش یا این برنامه، این نظریه از یک شخصی بود به نام مالتوس که نوعاً از جنبه اقتصادی این مسئله رو مورد بررسی قرار داد و این نظریه عرض به حضور شما مطرح شد. اساس حرف او هم این بود که دنیا و جهان از نظر امکانات مادی محدوده و روز به روز جمعیت دنیا در حال افزایشه و این افزایش جمعیت و نبودن امکانات موجب فقر و کمبود نیازهای انسان در همه ابعاد میشه. لذا برای اینکه به طور اساسی با این فقر و نیاز بشر مبارزه بشه و ریشه‌کن بشه، باید یه تناسبی بین امکانات و جمعیت جهان پدید بیاد و تنها راه ایجاد تناسب اینه که زاد و ولد کم بشه. او معتقد بود که هر 25 سال جمعیت جهان دو برابر میشه. تازه این با احتساب مرگ و میرهای طبیعی، مرگ و میرهایی که به واسطه جنگ و مرض و حوادث طبیعی پیش میاد و عرض به حضور شما ملاحظه این امور، این که قانونه به طور متوسط حتی اکثر هر 25 سال جمعیت جهان دو برابر میشه. خب اگر در یک محاسبه ساده این به نحو تصاعدی رشد بکنه، شما هر 25 سال یه زمانی مثلا جمعیت جهان 500 میلیون بود، اگر بعد از 25 سال دو برابر میشد میشد 1 میلیارد، الان که 6 میلیارده بعد از 25 سال میشه 12 میلیارد، اگه 7 میلیارد باشه میشه 14 میلیارد. این دو برابر شدن در اعداد بالا و ارقام بالا خیلی مشکل درست میکنه. البته این حالا ریشه های این نظریه و اینکه چرا چنین نظری رو مطرح کرد و این در واقع خواستگاهش چه بود و در برابر چه مکتبهایی قد علم کرد، این بمانه. اساس ریشه کنترل جمعیت چنین حرفی بود که او مطرح کرد که تنها راه حل کنترل بحران ناشی از کثرت جمعیت این است که ما جلوی این رشد تصاعدی جمعیت را بگیریم و لذا برنامه‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت عمومی از ناحیه دولت‌ها شروع شد و مخصوصاً به کشورهای در حال توسعه و جهان سوم سرایت کرد. خب این در عرض به حضور شما اروپا در یه مقطعی انجام شد و الان نتیجهش اینه که جمعیت سالمند اونها زیادن و حالا باز تشویق به یک سری مثلا زاد و ولدهایی دارن. یا مثلا در چین که خب جمعیت بسیار زیادی دارد، در سال 1979 یه قانونی گذاشتن، قانون تک فرزندی. اون قانون یعنی هیچ کس بیش از یک فرزند نباید می آورد. اون قانون باعث شده بود که الان باعث شده جمعیت چین حدود چند صد میلیون از جمعیت کنونی چین کمتر بشه، ولی اون قانون رو لغو کردن، حالا قانون دو فرزندی رو اعمال کردن در چین، به خاطر حالا ممکنه یه ریشه های فرهنگی هم داشته باشه، اما الان هیچ جنبنده‌ای در چین نیست که غذای مردم نباشه. از سوسک و مارمولک و عرض به حضور شما سگ و اینها بگیرید دیگه، تا حالا اون بقیه، تا چیزای دیگه‌ای که در دنیا مرسوم هست میخورن. بالاخره مسئله تأمین غذای یه همچین جمعیتی کار ساده‌ای نیست. به هر حال این یه نظریه است که داره اعمال میشه. در ایران هم برنامه کنترل جمعیت در واقع از سال 1337 شروع شد. در سال 1348 برنامه‌های منسجم‌تری عرض به حضور شما اعمال شد، تا جایی که رشد جمعیت ایران رسید به 1.2. ولی بعد از انقلاب این رشد، رشد جمعیت یه افزایش قابل ملاحظه‌ای داره، حالا به دلایل فرهنگی و فضای اول انقلاب تقریبا رشد جمعیت در ایران رسید به 3.2، یعنی چیزی نزدیک به 3 برابر، و باعث شد به هر حال یه دفعه جمعیت ایران یه جمعیت زیادی بشه. خب به هر حال اون فضای عمومی، فضای کلی و کمبود منابع و از این طرف افزایش نیازها باعث شد که تقریبا از سال 1367 این موضوع کنترل جمعیت در دستور کار قرار بگیره و به مرور شروع کردن به اعمال این سیاست. یعنی در طی چند سال نرخ رشد جمعیت از 3.2 رسید به 1.2، یعنی به همون میزان قبل از انقلاب. و خب این موضوع به جد اعمال میشد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت، و مثلا در همون مقطع با اینکه راجع به اصل کنترل جمعیت یه عده‌ای موافق بودن، اما راجع به برخی از روش‌ها برخی از اطباء به طور جدی مخالفت می‌کردن، از جمله راجع به همین بستن لوله‌ها، وازکتومی و توبکتومی، از ناحیه برخی از اطباء به شدت مورد اشکال بود که اگر هم میخواهید روش‌های پیشگیری از بارداری در جامعه ترویج بشه این کارو انجام ندید، و اگر هم میخواهید این کارو انجام بدید به مردم بگید که این دو کار چه آثاری داره. این به نحوی بود که در درمانگاه‌ها رایگان مخصوصا برای مردان این کارو میکردن، یه عمل سرپایی چند دقیقه‌ای که حالا خیلی معونه‌ای هم نداشت، رایگان در درمانگاه‌ها، در همه درمانگاه‌ها یا حالا مناطق معینی این کار رو انجام میدادن، و نوعاً هم تأکید میکردن هر وقت بخواید این لوله ها میتونه باز بشه، ولی نمی گفتن که اگر باز بشه، یا کم می گفتن اگر باز بشه دیگه امکان باربری نیست. بله می تونستن باز کنن، اما باز کردنش اولا خیلی معونه داشت، هزینه داشت، و بعد بسیاری از کسانی که اقداماً، چند نفر رو خودم دیده بودم، از کسانی که اقدام به این کار کرده بودن میگفتن، به ما نگفتن که این دیگه قابل بازگشت نیست، میگفتن هر وقت بخواید میتونید این رو برگردونید، و به شدت هم از این موضوع نگران و ناراحت بودن. به هر حال در مورد کنترل جمعیت، خب یه همچین برنامه ای رواج پیدا کرد، عمومی شد. عرض به حضور شما، این یه نظره. خب این موضوع خود کنترل جمعیت یه مسئله مهمی است، یه نظری است که تقریبا یه نظریه مسلط در بسیاری از کشورها در دهه های اخیر بوده. در کنار این البته نظرات و آراء دیگری هم وجود دارد و داشته. بحث جمعیت با اینکه در سالهای اخیر و دهه های اخیر مطرح شده، ولی پیشینه تاریخی هم داره. گمان نکنید که فقط در این، علیکم السلام، فقط در این مسئله به اصطلاح در دوره‌های اخیر دارن مطرح میکنن. ببینید من حداقل به دو نظر اشاره میکنم. یکی در تمدن‌های حمورایی اون موقع قائل بودن به نظریه افزایش جمعیت، معتقد بودن که برخی از متفکران قرون وسطا و حالا بعضن به افلاطون نسبت میدن و ارسطو، البته از قول افلاطون یه نظر دیگری هم نقل شده، که به طور کلی برای ترقی فرد و ترقی جامعه جمعیت باید افزایش پیدا کنه. این یه نظریه بود در گذشته، الان هم طرفدارانی داره. یه نظریه دیگر هم نظریه اندازه بهینه جمعیت بود، این هم در گذشته مطرح بوده. بعضی از حکمای چین باستان، کنفوسیوس و عرض به حضور شما، در یونان باستان افلاطون و ارسطو به خصوص این عقیده رو داشتن که قائل به توازن جمعیت یا اندازه بهینه جمعیت بودن. این هم یک نظریه. شما این سه نظریه رو، یکی نظریه افزایش جمعیت که قدرت رو در افزایش جمعیت، داشتن فرزند بیشتر، به دلایل مختلف میدونستن، یعنی در جنگها، در کار، در امور مختلف میگفتن داشتن افراد بیشتر یه قدرتی میده که انسان میتواند به پشتوانه اون قدرت خب خیلی کار انجام بده. یکی اندازه بهینه جمعیت، یکی هم همین نظریه مالتوس که الان در بسیاری از کشورها داره عمل میشه. خب ما بحث، عرض به حضور شما، کنترل جمعیت که به عنوان یک عمل ارادی که از ناحیه حکومت برای کم کردن زاد و ولد و میزان زاد و ولد مطرح میشه رو، این رو باید جداگانه فارغ از این بحث خودمون مورد ملاحظه قرار بدیم. این تابع ملاحظات، سیاست ها و برنامه های دولت هاست. این خیلی مهمه. من عمدتاً میخواستم اشاره بکنم بحثی که ما در ذیل مسئله 14 تحریر الوسیله داشتیم درباره روش‌های پیشگیری از بارداری بود که خب این روش‌ها فارغ از این بحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده است، اما در کنار این بحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده که داره عمل میشه، این یه بحثی است که کارشناسان باید درباره او بحث بکنن، درباره او نظر بدن و این دیگه تابع تشخیص مصلحت‌ها و ضرورت‌هاست. این یه عنوان ثانوی پیدا میکنه. ما دیگه الان رأساً نمیتونیم وارد این بحث بشیم. خب ریشه این نظریه رو من گفتم، در کنار این دو نظریه دیگه وجود داره. واقعاً مؤلفه‌های قدرت در عصر کنونی و در دنیای معاصر باید بررسی بشه که مؤلفه‌های قدرت به ویژه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی چیه؟ آیا کمیت بر کیفیت ترجیح داره یا نه؟ آیا اگر یک جمع یک ملت و مردم محدود و با کیفیت داشته باشیم رجحان داره یا یک جمعیتی که عرض به حضور شما از نظر کمی زیاد باشن با یک کیفیت پایین تر؟ اینا به احتیاج به یک بحث‌های بسیار گسترده و کارشناسی داره و البته به طور مطلق نمیشه این مسئله رو ارزیابی کرد. این در عرض به حضور شما شرایط و زمان‌های مختلف هم ممکنه تغییر بکنه. این چیزی است که در زمان‌های مختلف تغییر می‌کنه. لذا این بحث بحثی نیست که ما بخوایم خیلی اینجا از منظر فقهی به اون بپردازیم. این بحثی است که تابع بررسی‌های کارشناسانه از جهات و ابعاد مختلفه که انشاءالله حالا در جای خودش. هذا تمام الکلام در مسئله 14 انشاءالله. و میگم فردا که مسئله ما هنوز داشتیم حرف میزدیم. بله بخوره. حالا ما انشاءالله مسئله 15 رو یه جمله مرز کنم. مسئله 15 رو انشاءالله اول سال تحصیلی آینده دنبال خواهیم کرد. الحمدلله.